الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بفهم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب در بحث آیه 258 سوره بقره هستیم که این آیه شریفه همون جوری که به دنبال آیت الکرسی که آیه‌ای بود که هو الحی القیوم یکی از محورهای اصلی آیه را تشکیل می‌داد، این آیه هم با حد وسط ربی الذی یحیی و یمیت که حیات و موت است اصلا شکل گرفته و برهان علم الیقینی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در مقابل نمرود قامه کرده که عرض کردیم سایه بعد از اون سایه آیت الکرسی که در ذکر میشه سه برهان است، منتها یکیش برهان علم الیقینی است، یکیش عین الیقینی است، یکیش حق الیقینی است که اولی مربوط به ابراهیم خلیل است، همین برهانی که درش هستیم. دومی مربوط به عزیر نبی است که انا یحیی هذه الله بعد موتها و سومیش هم بعد آیه مربوط به این است که ارنی کیف تحیی الموتها. هر سه آیه محورشون و حد وسط اصلیشون حیات است، منتها در سه مرحله و سه طور و لذا اصلا این بحث نقش حیات و موت در قرآن و براهین حضرات انبیا به نظر میاد که و خود اون چه که خدای سبحان بعضی جاها اینها رو حد وسط قرار داده یکی از اون مباحثی است که قابل به اصطلاح تحقیق رساله‌ای در قرآن است. کسی که میخواد یه تحقیق معرفتی داشته باشه، این تحقیق معرفتی که کاربردی هم بشه، چون نقش حیات و موت عرض کردیم که کاملا با نظام تدبیر، یعنی این مالکیت در نظام تکوین که حیات و موت هست با تدبیر در نظام به صدا تشریع کاملا چی داره؟ مرتبط است. لذا هر چقدر نقش حیات و موت در قرآن رو آدم تحقیق بکنه به نقش تدبیر در نظام تشریع بیشتر پی میبره. اون کسی تشریع در اختیارشه که ربوبیت حیات و موت در اختیارشه. وقتی مالکیت حیات و موت در اختیارشه او ایجاد کرده، او خلق کرده، او حیات داده، نظام سیاسی و تدبیر هم در اختیار اوست که میتواند سوق بده به اونجایی که میخواهد. لذا این رابطه بین نظام تشریع که همین تدبیر سیاسی باشه، در اینجا تدبیر منزل و حاکمیت باشه، با نظام حیات و موت یه رابطه تنگاتنگ و علت و معلولی است که این معلول آن است، این نظام تشریع معلول آن است. و حتی بعضی بزرگان فرمودند که اصلا اساس این که تو کل دوران انبیا معارضه ایجاد می شد بین انبیا و به اصطلاح حاکمان و مترفین و ملأ، علتش این بود که انبیا مالکیت اونها رو و ملوکیت اونها رو زیر سوال می بردن. این گونه نبود که انبیا بیان فقط مباحث هدایتی رو نقل بکنن، کاری نداشته باشن به بقیه. اگر اینجوری بود که اونها هم در مقابل اینا قیام نمی کردن، اینقدر مانعیت ایجاد نمی کردن، این همه معارضه و جنگ نمی شد. چنانچه خیلی از عالمان تو دورهای مختلف هستن، کاری به کار سیاست ندارن، حاکمیت هم کاری بهشون نداره، آزادم هستن، درسشون رو میگن، بیانشون رو دارن. قبل از انقلاب هم یادتونه خیلی ها بودن، کاری به سیاست نداشتن، حاکمیت تشویقشون هم میکرد، ترغیبشون هم میکرد، دستش میومد جا و مکان هم به اینها میداد که اینا چیکار بکنن، دین بگن. اصل دینداری به عنوان دین جدای از سیاست مخل به حاکمیت به اصطلاح اون ملوک نیست، اما چون دین پاشو میکنه تو کفش ملوک، اصلا کار دین این است که میگه مالکیت مربوطه به من است، میگه هر چیزی غیر از رجوع به من و ولایت من و از طریق من این طاغوت است و رجوع به طاغوت کفر است و کفر میدونه این رو. لذا ایمان رو رجوع به خدا میداند در تمام شؤون و کفر را رجوع به غیر خدا میداند در هر شأنی، یعنی در هر شأنی رجوع کردی در همون مقدار چی شدی؟ کافر شدی. لذا این نگاه که اکثر معارضه ها چی بوده؟ اکثر معارضه ها مال این بودش که اینها در مقابل دنیای اونها قیام کرده بودن و چون در مقابل دنیای تواقی قیام کرده بودن، اونها خلاصه ساکت نمیشستن. اینجوری نبود به دنیای اونها کار نداشته باشن و دنبال فقط یه وجه دیگری باشن، بگن شما دنیا رو اداره کنید، ما هم خلاصه جنبه یعنی ربی اینها و جنبه معنوی اینها رو کار داریم. تقسیم کار میشد، با هم تداخلی نداشت، تضاهمی نداشت. اما چون اون نظام ربوبی حل نمیشه کارش مگر اینکه تمام رجوعات و تمام شؤون این تصرفش در اختیار رب باشد، چون امکان نداره به غیر از این، پس معلوم میشه اون شؤونی رو که در اختیار اونها بوده از دستشون خارج میکنن. سلام علیکم. وقتی اون شؤون از دست اینا خارج شد، خب معارضه میکنن دیگه، حق دارن بیچاره ها. یعنی این که در تمام هر جا نبی قیام کرد در مقابلش حاکمی قد علم کرده، خب حق داره، حق داره به این معنا که خب چون در مقابل تمام توانایی او ایستاده دیگه، حق داره نه من حق است. یعنی او حق داره از منظر خودش که میگه با من داره معارضه میکنه، من رو به حریم من تجاوز کرده این نبی، چون به حریم من که حکومت من رو تجاوز کرده، منم قلم پاشو خورد میکنم، میکشمش. خب بله دیگه، بله.
پس یعنی
عرض کردم که بحث سر این است که عرض کردم بحث سر این است که وقتی که مالکیت حضرت حق در تمام شؤون است، همه شؤون باید در اختیار خدا باشد. ممکنه یک کسی چی باشه؟ حتی عالم باشد، بخواد به مردم راهنمایی بکند، اما به غیر علم الهی، اینم مورد معارضه قرار میگیره. لذا علما هم که در کنار بودن به غیر از علم الهی در مقابل انبیا قیام میکردن، مالک ملوک هم قیام میکردن، مالک ها و در حقیقت سرمایه داران قیام میکردن.
مالکیت و
حکومت
و مالکیت و حکومت هم
بودن. خب بله، چون برای اجرای حدود الهی راهی غیر از این نبودش که بتونه این توسعه پیدا بکنه. نمیشد که حدود الهی توسعه پیدا بکند در حالی که مالکیت دست چی باشه؟ دیگه ببینید تقسیم بین اینها که چون خود مالکیت یه حکم به ذاته، خود ملوکیت یه حکمه، آیا به ملوکیت کار نداشتن چون تعارض پیدا میکرد دخالت کرد؟ نه، خود ملوکیت تصرفه، مگه تصرف نیست؟ خود ملوکیت پادشاه بودن، حاکم بودن، ملوک بودن مگه تصرف نیست در نظام خلقت؟ میگه به چه حقی تو میخوای ملوک باشی؟ همچنان که در حقیقت تو هر رفتاریش این باید تحت با اذن باشد، از جمله ملوکیته، از جمله ولایته، به چه حقی تو میخوای ولی باشی بر دیگران؟ حق نداری، حتی هر کسی حق نداره ولایتش رو به هر گونه به دیگری واگذار کنه، حق نداره، باید اون هم در حقیقت به اذن باشه. یعنی با این نگاه خود ملوکیت مستقیم مورد معارضه قرار میگیره، نه بالعرض فقط، به این نگاه خود ملوکیت و مالکیت حتی مورد معارضه قرار میگیره، نه بالعرض، چون مالکیت یعنی حق تصرف در مال. خب این به چه حقی تو حق تصرف در مال داری؟ اذن میخواد. پس اگر اینجوری باشه، ببینید این برهانی که هر برهانی، نه فقط این برهانه، معرفتی ترین براهینی رو که انبیا اقامه کردن در قرآن اگر دقت بکنیم، تمامش دائر مدار همین مسئله است، همش مرتبطه با همین مسئله. یعنی حتی اونجایی که ابراهیم خلیل به اینها میگه که ما هاذه التماثیل التی، این تماثیلی که خودتون در حقیقت اینها رو تراشیدید، خودتون در حقیقت اینها رو در حقیقت درست کردید، چرقی دارید اینها رو عبادت میکنید، درسته انتم لا آکفون که اکوف کردید بر اینها و عبادتشون میکنید، این مال این است که این حق تصرف و عبودیت از کجا آوردید؟
بله، وقتی این به نتیجه نمیرسه تا زمینن دنبال حکومت، تا زمینن دنبال این که خب پس تو نمیتونی برو که نام ما بیان. قبلش اینجوریه که میخوان همون حکومتی که از
همون، نه قبلش اینجوری نیستش که بخوان همون حکومت حفظ بکنن. ابراهیم خلیل اول چجوری شروع کرد؟ اول نگفت نمرود ناحقه، اول گفت چرا این بوتا رو میپرستید که دستت خودتون تراشیدید؟ منطقی که بوتایی که دست خودتون تراشیدن کی بود؟ خود نمرود بود، خودشون این رو بردن حاکمش کردن، اینا قبول کردن تا او حاکم شد، مگه نشد؟ از اونجا شروع میکنه تا به این برسه. معلومه یه دفعه اگه میخواست بره اول از اول سراغ نمرود و بگه تو بر ناحق بر ناحقی، خب نمی، حتی همینجا با نمرود داره مهاجم میکنه، نمیگه تو ناحقی، میگه چی؟ میگه ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اون کسی است که احیا و اماته میکنه. آدم تو نگاه اول میگه خب یه برهان معرفتیه دیگه، این دارن با یه جلسه علمیه، اول نگاه کنید یه جلسه علمیه، این داره میگه ربی الذی یحیی و یمیت، اونم میگه انا احیی و امید، مغالطه کرده، مغالطه علمی کرده. نه، تا گفت ربی الذی یحیی و یمیت یعنی تمام قد و قواره نمرود رفت زیر سوال. چرا؟ میگه کسی که محیی و ممیت است حق تصرف دارد، تو به چه حقی داری تصرف میکنی به عنوان سلطان؟ این به خاطر اینکه سلطنتش رو تثبیت میکنه گو انا احیی و امید، منم این کارو میکنم، و نشون داد که نه تو و انا احیی و امید، که منم، نه اصلا انا احیی و امید. با این نگاه ببینید کاملا معارضه ابراهیم با در حقیقت تمام وجود این بود، و این هم تمام قد در مقابل ابراهیم در همین برهان معرفتیش ایستاد، چون برهان معرفتیش زیرا او رو میزد، با تمام در حقیقت داشته های او داشت معارضه میکرد. حالا اگر با این نگاه انسان سراغ براهینی که تو قرآن از جانب انبیا آمده در هر جایی، اگر برید سراغ لوط، اگر برید سراغ نوح، اگر برید سراغ عیسی علیه السلام، سراغ موسی علیه السلام، هر برهانی که هر نبی، هود، صالح سلام الله علیه ما، هر کدوم از اینها رو که نگاه بکنید میبینید چرا هر جا نبی قیام کرد در مقابلش خلاصه ملع و مترفین مقابله کردن. مگه چی کار داشت به اونا؟ این که میگو مردم خدا بپرستن، خب خدا رو مردم بپرستن، اونا مالک، نه، چاتا بس خدا پرستی پیش میامد مالکیت اونا میرفت چی؟ میرفت زیر سوال، تعارض آشکار بود. او وقت با این نگاه، نگاه به بحث انبیا یه نگاه جدی تری میشه، نگاه به بحث حضرات معصومین یه نگاه دیگری میشه. هر جا انسان به دنبال چیه؟ خط مقابله است، که اصلا این خط از اول خط مقابله است. حتی اونجایی که داره چیکار میکنه، پدرش رو نصیحت میکنه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یا داره در حقیقت چیکار میکنه، خانواده و قومش رو نصیحت میکنه به عنوان خطابات مهربانانه، یا اونجایی که نوح سلام الله علیه داره فرزندش رو نصیحت میکنه. ببینید هر کدام از اینها اگر اومد تحت این کبرای کلی قرار گرفت که انبیا به دنبال اون توسعه حاکمیت خدا در روی زمین بودن که هیچ در حقیقت حکمی در روی زمین بدون اذن الهی محقق نشه، اولین جایی که نزاع و برخورد میشه این در حقیقت سلطنت ها و مالکیت ها و ملوکیت هاست که زیر سوال میره. لذا میبینید که زودتر از همه فقرا و ندارها میپیوستن، چون ها چیزی برای دست دادن نداشتن ابتداعا، درسته؟ نه مالکیتشون به خطر میفتن نه ملوکیتشون، بعد میدن ندای فطرتشون هم هست، بلکه این ندای فطرتشون، ولی اینها ندای فطرت رو میشنیدن، اما میدیدن با تمام در حقیقت قدرت اینها میخواد معارضه بشه، قطعا نمیپذیرفتن به این راحتی. شهوت در حقیقت قدرت و ثروت مانع میشد از این که ندای فطرتشون رو پاسخ بدن. بله، چه جوری تضمین میکنم؟ یعنی به این عنوان، حالا درست میشه به این عنوان که حالا از این به بعد اگر تو ایمان آوردی تحت در حقیقت اون نگاه الهی، من به تو در حقیقت این سلطنت رو میدم، من تضمین میکنم، من میدم به تو. بله، چنانچه نبی الهی میتونه تالوت رو نصب کنه به عنوان فرمانده از جانب خدا، امکان پذیره دیگه، نصب الهیه. چنانچه نبی الهی وصی خودش رو از جانب خدا نصب میکنه و وصیش وصی رو این از جانب خدا، اونجا هم همین رو میگو، اگر تو ایمان بیاری نه من میکشم کنار تو سر کار بمونی، نه من میکشم کنار تو سر کار بمونی، نه من حالا تو رو تنفیذ میکنم که تو چی باشی، کارات تحت نظر من انجام بشه. این معلومه دیگه، تو من تضمین میکنم. و الا میگفتش که چی؟ میفرمود که اگر تو ایمان بیار حاکمم باش، نه اگر تو ایمان آوردی من سلطنت رو تضمین میکنم، یعنی باز از جانب من این داره به تو اعطا میشه، نه مطلق باشه که حالا تو هستی شاه، شاه باشه فقط مؤمن باشه، نه اینجوری نیست. شاه مؤمن. لذا الان ببینید شبهه‌هایی که تو چیزا بعضی از حملباسیای ما مطرح میکنن همین است که حکومت انجام بشه مثلا اهداف شریعت توش، حالا ولی فقیه هم نبود 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 نبود، مهم نیستش که ولایت فقیه باشه. ولایت فقیه چی کرده با اینها که اینجوری میسوزن؟ چه کرده با اینها که بعد وقتی میخوان ترسیمش بکنن؟ اینها خلاصه میگه که اونا میگن یه قول این است که ولی فقیه باشد، یه ولی فقیه باشد، هر چی شد شد، یعنی دیگه هر فسادی هم بود بود. این اون ترسیم این برای که میخواد بکنه، میگه که ولی فقیه باشد، هر فسادی بود بود، هر چی شد شد، این نظام اسلامیه. میگه ما ولی میگیم چی؟ اونا اون میگه ما میگیم که اهداف شریعت ایجاد، اهداف شریعت رو کی میتونه ایجاد کنه؟ کی میتونه اجرا بکنه؟ کی میتونه؟ آیا اذن میخواد یا نمیخواد؟ هر کسی میتونه به خودش دعوت کنه ولی احکام شریعت رو اجرا کنه به اسم احکام. مگه میشه به خودش دعوت کنه احکامش به اسم خودش و با نگاه خودش؟ اگر کسی میخواد احکام شریعت رو اجرا کنه باید بصیر باشه یا نباشه؟ میشه یه حقوقی تو کشور رعایت بشه حقوقدان نباشه اون شخصی که داره این حقوق رعایت میکنه، نشناسه، جاهله به مطلب، مگه میتونه مجری او باشه و اون رنجه؟ بله، مگر تحت نظر ولی فقیه باشد. ابن داره مثل الان رئیس جمهور تحت نظر ولی فقیهه، قانون گذاری تحت نظر ولی فقیهه، ابی نداره که اون نظر. اما بگه اصلا نمیخواد اونو، هر کسی خودش داره انجام میده، شریعت رو انجام بده، این حکومت اسلامیه، ولایت فقیه نمیخواد. این که خنده میاد از نگاه به این. شما برو توی کشور غربی بگو که بدون کسی قانون شما رو بدونه، بدون که سلطه به قانون شما داشته باشه، این بشه چی؟ این بشه حاکم. خب نمیشه، حتما باید قانون دان بر سر باشه که بدون تطابق داره اینا، مگه نباید باشه؟ مگه نباید کسی اینا رو تطبیق بکنه که این تطبیق داره؟ مگه خودش همه چی واضحه؟ مگه همه چی مثل روز بودن روزه؟ خدا رحمت کنه آقای بهجت، ایشون فرمود که ولی فقیه کسی است که قدرت تطبیق حکم بر مصداق رو داره. میفرمود بین هزاران فقیه یکی قدرت پیدا میکند که قدرت تطبیق حکم بر مصداق داشته باشد. مگه قدرت تطبیق حکم بر مصداق ساده است که بگیم هر بچه سر و رو نشسته بیاد بشه خلاصه سر کار قرار بگیره بدون تحت نظر بودن؟ این از کجا فهمید؟ از شکم مادرش یاد گرفته بود که بیاد ببینه حکم خدا چیه؟ حکم حکم خدا رو از کجا فهمید؟ رساله رو برمی‌داره بعد می‌فهمه ببینه حکم خدا چیه، تو حاکمیت بدون انجام بده، مگه میشه اینجوری؟ ببینی حرفای خنده‌دار وقتی به حب و بغض میرسه آدم، حرفاش دیگه حرفای بی ارزش میشه. یعنی کسی که آدم توقع ازش نداره که اینجوری حرف بزنه، بابا تو درس خوندی، تو میفهمی حرف چقدر غلطه، میفهمی این نگاه چقدر باطله. اگر کسی دیگه این حرفو زده بود تو به راحتی مسخرهش میکردی. آخه چطور از دهانتو ساده؟ اگر آدم تقوا رو گذاشت کنار، خدای نکرده حرفاش حرفای چی میشه؟ صد روزیلش هم دیگه رو نقص میکنن، صد روزیلش. لذا با این نگاه انبیا آمدند تا ولایت انسان رو در تمام شؤونش تحت اختیار رب قرار بدن، و این حق تصرف ربه. اگر جای خدای سبحان واگذار کرد، نه تفویضی که خودش بگیشه کنار که راه نداره، تملیک رب به هر کسی که داده میشه در طول تملیک رب است، یعنی به هر کسی که حکمی داده میشه تملیک رب کنار نمیره، تملیک است در طول. لذا همونجا مالکیت الهی در کار است و انبیا این کارو میکردن. این نگاه متاسفانه تو تفاسیر ما نگاه در حقیقت به اصطلاح اشباع شده، کم شده. مثلا شما ببینید همینجا تو المیزان این نگاه اشباع نشده، تو المیزان این قسمت این نگاه اشباع نشده، در حالی که مرحوم علامه تو جاهای دیگری این بحثو دارد، خیلی هم مدافعشه. اما اینجا نگاه ربی الذی یحیی و یمیت رو اصلا با اون نگاهی که پایه‌های در حقیقت حاکمیت نمرود اینجا به خطر میفته رو مطرح نمیکنه. ولی خب حضرت آیت الله جوادی البته تو تسلیم این مسئله رو خوب مطرح میکنن، بعضی دیگه در تفاسیر خوب مطرح کردن اونجا در حقیقت این نگاه. پس اگر نگاه بر این شد که انبیا آمدن تمام شؤون انسان رو تحت حاکمیت الله و رب قرار بدن، اون موقع آدم دنبال چی میگرده؟ هر جایی که اقام برهان کردن، هر جا دعوا و نزاع شده، میفهمه منشأ دعوا و نزاع چیه. چرا انبیا میگن خدا یکیست؟ چرا انبیا میفرمند بیان خدا رو عبادت بکنید؟ بعد حاکمان مقابلشون میستن باشون میجنگن، چرا؟ معلوم میشه این خدا یکی بودن با حاکمیت این در تعارض میشه. معلوم میشه که وقتی میگه این رب است، رب العالمین است، با در حقیقت ربوبیت و مالکیت اینها در تعارض میشه که اینها همه قیام کردن. و الا اگه تعارض نداشت، مثل همون میشه که وقتی اذان میگفت، میگه این اذان با حاکمیت ما منافات داره، گفت نه اذان خود اذان فی نفس اون نمیفهمید، گفت اذان منافات، خب اگه نداره بذار هر چی میخواد بگه، اگر این نو گفتن منافات نداره بذار هر چی میخواد بگه. اونا که نمیخواستن دهان مردم رو ببندن، دهان مردم رو میخواستن ببندن اونجایی که با معارضه ایجاد میشد، لذا با انبیا در میافتادن. لذا با این نگاه تمام در حقیقت حرکات انبیا در جهت تخطئه چی بوده؟ ولایت طاغوت بوده. تمام معارفی که الغا کردن در جهت دعوت به ربوبیت رب بوده که همه چی تحت ولایت رب قرار بگیره. خب نزاع ایجاد میشه با هوای نفس منم که مالکیت ندارم، نزاع ایجاد میکنه. منم دیگه تحت تسخیر اراده خودم نیستم، اراده من با چی بشه؟ اراده منم با تحت اراده رب قرار بگیره. از فرد این نزاع آغاز میشه تا خلاصه حاکمیت جمعیه، تا مالکیت ها، تا ارتباطات اجتماعی، تمام اینا چی میشه؟ شکل جدید پیدا میکنه، رنگ جدید پیدا میکنه. با این نگاه اگر برگشتیم زندگی انبیا رو دیدیم، هیچ جایی از زندگی انبیا خالی از چیه؟ اون نگاه حاکمیت رب نیست و ولایت الهی رو دارن اشباع میکنن. و ولایت الهی معارض داره، ولایت الهی معارض با خودخواهی ها، در حقیقت قدرت طلبی ها، با همه اینا معارض دیگه. کیه که از اینا خالی باشه؟ کیه که از اینا خالی؟ لذا همه معارض میشن، تک و تو کسی نجات پیدا میکنه، تسلیم میشه. تازه اونم که تسلیم میشن و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، تازه کو حالا اون فرد خالصی که بتواند تا اون مرتبه نهایی به مرتبه مخلصین و بلکه مخلصین برسه. خب دعوا با شما نمی‌کردیم، ما این دعوا با خودمون بود که خلاصه سر صدا می‌کردیم، صدا بلند کردیم، دعوا با خودمون بود، ما با شما دعوا نداشتیم. تا کجا خوردیم؟ ما بله صفحه چند میشه؟ صفحه 352. بله در صفحه 352 و من هنا یظهر و هناک نکته اخرى. اینجا در حقیقت بیان این رو میکند که این آتاه الله الملکی که ذکر شده بود، این آتاه الله الملک مربوط در حقیقت به ابراهیم است که خدا آتاه الله الملک. مثلا ایشون میفرماید نه، منافات ندارد که آتاه الله الملک چی باشه، خدای سبحان به در حقیقت نمرود ملک رو عطا کرده و ایتا کرده داده. و اینجا جمله این است که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک لان آتاه، یعنی با این که به او ملک رو داده بود او در مقابل خدا چکار کرد؟ این ادعای پستی رداعته که با این که به او این نعمت رو داد، این نعمت رو در جهت مقابله با خدا به کار گرفت. درسته؟ نه تشریعی نیست. ببینید وقتی خدا فرمود ان الله لا یغیر به قوم ان الله لا یغیر به قوم الا ان الله چی ما به قوم الا چی حتی یغیر آیه همیشه هست دیگه از دست رفته دیگه. حالا شما بخونید که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. اگر این در حقیقت حتی یغیر ما به انفسه که در اینجا آمده که لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه که در اینجا آمده، آیا این تغییر رو میشه به خدا نسبت داد یا نه؟ اگر حتی قومی آمدن به زلالت، آیا این تغییر هست یا نیست؟ این تغییر به خدا منسوب هست یا نیست؟ خب بله، مگه منسوب نیست؟ پس آتاه الله الملک منسوب به اینه، اما دلیل بر این نمیشه که خدا راضیه به اینه. رضایت الهی نیست. میگه اگر کوشیدن برای کاری، اگر عده وسائل رو کوشیدن برای وسائل تجهیز آماده کردن، ما اطاع میکنیم، ما میدیم، ما در این مسئله با لذا باید بکوشن، اون اهل ایمان هم بکوشن تا بایشون بدیم. اما اهل ایمان بگن که خدا فقط به ما میده، خب اهل کفر هرچی بکوشن خبری نه. اگر اهل کفر کوشید الان مگه نمیبینید هر جا که کفر کوشیده خدا اعطا کرده؟ خدا سنت الهیه، اصلا این ابتلایی برای مؤمنینه، این یه جهت قوی است برای اینکه مؤمنین به کار در حقیقت برانگیخته بشن، انگیزه پیدا بکنن که هر کسی بکوشد به او اعطا میشود. منتها اگر کافر کوشید اعطا میشود، ولی راضی نیست خدا، رضایت تشریعی نداره، ولی سنتش که داده بشه. درسته؟ و اگر مؤمن کوشید به او داده میشود و راضی هم هست. این در حقیقت دوتا با هم میشه، هم رضایت تشریعیه هم رضایت تکوینیه. اما اونجایی که کسی کوشید سببیت به نتیجه قرار داده براش، که اگر این سببیت رو محقق کرد نتیجه چی میشه؟ نتیجه محقق میشود، سبب تکوینیه است. این کوشید، زحمت کشید، عزم کرد، اراده کرد، زحمت کشید. تعبیر این است که بعضی ها میگفتن اگه میخواید انگیزتون زیاد بشه گاهی موقع شل میشید. این در حقیقت نکته رو یادتون بیاد که چجور در حقیقت ملوک عزم و اراده میکردن تا به سلطنت رسیدند، به خصوص اونهایشون که به ارث نرسیده بود بهشون، خودشون چقدر وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن. اینو نگاه بکنید ببینید کجا، اگر ملوک بودن رو میخواید پس چقدر زحمت میخواد، همت میخواد. نمیشه که انسان در حقیقت برای کاری بی درد سر برسه. لذا ان آتاه الملک مانه ندارد که خدا به اونها داده. این دادن الهی مطابق با رضای حق هم نیست، رضای تشریعی هم نیست. و هناک نکتتون اخرى وهیه الدلالت و علی رداعت دعواه من رأس و ذالک انه انما کان یده هاز دعوا لمن آتا لملک آتاه الله تعالی من غیر ان یملکه لنفسه فهو و انما کان نمرود الملک ذا السلطه و السطوه به نعمت. این که در حقیقت فهو انما کان نمرود، این انما کان نمرود الملک ذا السلطه و السطوه به نعمت من ربه، با این نعمت از خدا به این رسید. درسته؟ همین نعمت یعنی سلسله اسبابی رو که خدا قرار داده بود برای این، و این سلسله رو طی کرد خدا بهش داد. و الا میتونه سلسله اسباب طی کنه نرسه؟ خب بله میشد درستم، اما خدا قرارش رو بر این گذاشته هر کسی تو سلسله اسباب جلو رفت خدا به او اعطا میکنه، حتی اگر کافر است، حتی اگر کافر است. منتها این ملک دنیایی است، نجات برای او نیست. اگر کافر کوشید در راه دنیا اعطای دنیا بهش میشه، اما نجات براش نیست. همین میشه چی؟ همین میشه براش وبال، همین میشه براش شدت. و اما هو فی نفسه فلم یکن الا واحدا، و الا خود نمرود به تنهایی، لم یکن الا واحدا من سواد الناس، لا یعرف له وصف و لا یشار الیه بنعت. اگه نمرود بود و نمرود هیچی در حقیقت، تنهایی تنهاشو بخوام که شعرشو خوندیم که چی بودش؟ یه طفلی تو دریا کشتی غرق شده، با یه تخته نجات پیدا کرده رسیده. این کیه؟ این کجا بود؟ این کجا؟ مگه از شکم مادرش این حاکم زاده شد؟ نه، این در حقیقت کوشید، خدا هم بهش اعطا کرد، داد به او، در حالی که خودش بود و خودش یکی از مردم بود، اونم افقر فقرا بود، چون همه پدر و مادر همه چیز هم توی در حقیقت غرق شدن و کسی ازش باقی نماند. و اما هو فی نفس ولم یکن الا واحدا من سواد الناس لا یعرف له وصف ولا یشار الیه بنعت و لهذا لم یذکر اسمه. ببین خدا اینجا تحقیرش کرده، یه بار این به اصطلاح ابراهیم خلیل رو تحقیر کرد وقتی که پرسید که کی بوده این بت‌ها رو شکسته، گفتن چی؟ فتحن یقال له ابراهیم، درسته؟ یه جوانی اسمشو نمیارند، که این تحقیر دیگه، که معنی یعنی خیلی آدم مثلا موجهی نبوده. اینجا خدای سبحان علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، اسمشو نمیاره خدا، با اینکه بالاخره این قدرتمنده، حتی نمیگه ملک، فقط میگه کسی ندیدی اون کسی که احتجاج کرد ابراهیم فی ملک در فی ربه ندیدی؟ این تحقیر اونه. خدای سبحان نگاهش این است که تو کی؟ تبیین رو ببینید، وقتی که کسی که متعلقه خداییه نگاه میکنه، واقعا اینجوری میبینه، نگاه میکنه الان اون ترام رو وقتی که نگاه میکنه واقعا یک احمق میبینه و اصلا براش که مثلا کسی که سلطه قدرتی داره نمیبینه، یعنی نگاه میکنه مثل نگاه کسی نیست که چشمش پر میشه فکر کنه قدرت دست اینه و چجور میخواد حالا چیکار میخواد بکنه، نه نگاه نکنه نست که احمقیه اینا، حالا احمقیه تریبونم دستشه، بعضی از کارها رو انا اوهی و امید هم ممکنه بتونه بکنه همجور که این میکرد. اما علم تر الالذی ها جا ابراهی، حتی اسمشو نیار، اسمشو اووردنم چیه؟ این اسم همینقدر اسم اووردن توجه بکشه، همون بگو اون احمق، همون بگو اون خلاصه. این خیلی دقیقه ها، ببینید اینا تو نگاه الهی به انسان سبک میده که اگر اسم اووردید و این اسم رو جلوه دادی تو آوردن و جوری آوردی دهن پر کن، این خودش داره قدرت میده بهش. نه اینجوری نیست، نداره. اگر این ظاهره، این ظاهره، واقعا نداره، الله این قدرتی نداره. خب با این باید با سبک زندگی بالاخره امروز هم سازگار بشه دیگه، که چه جوری از قدرت ها چه جور بعضیا نام میبرن که دهانشون آب میفته، عشقشون این است که او یه صدایی بزنه اسم این رو که من که باشم، و زبان حال اوناست، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. بعضی اینجوری هم، یعنی اگر یه بار بگه خلاصه عزیز من از عرش بگذرت خنده من این، اگر به او صداش بزنن که بگن تماس گرفته گفته میخوام تو رو ببینم، این از عرش بگذرت خنده من، درسته؟ اما یکی هم میگه هرچی پیغام میدن اصلا اطلاع نمی کنه، میگه کیه که بخواد. حالا این قصد کسی خدا وقتی که خطاب بکنن، او وقت میگه من که باشم که برام خاطر آتر گذرم، آتر یعنی اطراقی، خاطر آتر گذرم، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی همش از جانب توی من که قابل نیستم، ای خاک در تاج سرم. خلاصه این نگاه برید با اون نگاه، اینا تو دنیاستی که آدم گاهی میبینه اینجور بنده و ذلیل و حقیرن که قدرت اینجور میبینه. خب دیگه حالا امروز مثل که خلاصه از دنده چپ بلند شدیم ما، بله دعوا داریم، بله بله اب نداره اسم بردن که از منطقه تو اینجا که میخواد با رجل الهی محاجبه کنه چیه؟ اینجا خلاصه اسم میاره، چون اینم عرض کردم یه باری این تحقیر کرد ابراهیم رو، اسم نیورد، خلاصه اینم چکار میکنه اینجا خدا هم؟ مقابله به مصر کرده، اسم نمیاری، اسم نمیارم، تغییرت میکنم. اینا ببینید این خودش یه سبک دیگه، یعنی این سبک رو داره به ما یاد میده. اینا هم تو مسائل بالاخره روابط آدم چجوری دیپلماتیکه دیگه، نظام دیگه چی میگه، این زبان دیپلماسیه که اگر تو اسم نمیاری تغییر میکنی، ما هم اسم نمیاریم تغییرت میکنیم، وقتی داریم ذکرت رو میکنیم اینجوری ذکرت میکنیم. ببینید اینا زبان دیپلماسیه، ولی ما نه، ما همش خلاصه با خنده و ریسه با اونا برخورد میکنیم، اونم با خلاصه تشر و توپ و گرفتن و خلاصه. خب این دیگه، خب این زبان دیپلماسی نیست، زبان تحقیره، این زبان بیچارگی بدبختیه دیگه. خب و اما نسبت و ملکه الی ایتا الله تعالی فقط مر فی المباحث السابقه انه لا محذور، این که اشکال نداره که قبلا نگفت، فان الملک و نوع سلطنت منبسطه علی الامه کسایر انواع السلطنت و القدره نعمت من الله و فضل یعطیه من یشاء، یه نعمته، مثل که قضا به یکی داده میشه، به کسی در حقیقت خانه داره یه نعمت هست یا نیست، میتونه تو این خانه گناه بکند، میتونه تو این خانه چیکار بکند، اطاعت رب بکند، سلامتی نعمت داده شده، میتونه با این در حقیقت اطاعت رب بکند. پس اصلش نعمته، کسی نمیتونه بگه قدرت نعمت نیست، قدرت یک نعمت، یک تواناییه، اما میتونه این رو در راه مقابله با خدا به کار بگیره. البته وقتی این کسی که قدرت پیدا کرد مقابله کرد با خدا، این غیر از اون نیست که نداشت این رو، درست، این خیلی پستر و ساقط تره. فإن وقد أودع في فطرة الإنسان معرفته والرغبة فيه فإن وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة. قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وإن أدى طوره وانحرف به، اگر از او تعدی کرد، أدى طوره، از او تعدی کرد که، یا أدى طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة وبوارا، این نقمة وبوارا. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا، این آیه خیلی آیه زیبایی است، ألم تر إلى الذين، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله چی؟ کفرا. اینا خیلی ماها مبتلا، ما متو تو مرتبه خودمون، و احلوا قومهم دار البوار، میفتن جلو بقیه هم با خودشون به هلاکت میرسانن. و احلوا قومهم دار، و قد مر بیان ان لكل شیء نسبت الی تعالی علی ما یلیق بساحت قدس تعالی و تقدس من جهت الحسن الذی فیه دون جهت، اون جهت قبحش منتصب خدا نیست، اون جهت حسنش هر چیزی منتصب به خداست، درسته، قدرت از اون حیثی که قدرته منتصب به خداست، یه تواناییه، اما از اون حیثی که ظلم منتصب به خدا نیست، از اون حیثی که اذیت کردن دیگرانه، این منتصب به خدا از اون حیث نیست. و من هنایی از هر سقوده، بعضی خواستن بگن که نه این نمیتونه، چون قدرت گفته ان آتاه الله، نمیشه به خدا نسبت داشته باشه، پس آتاه الله ضمیر باید برگرده به کی؟ به حضرت ابراهیم. ایشون قبول نمیکند و چند تا اشکال میکند که و فیه، اولا میگه که این در قرآن نسبت دارد، چند جاهای دیگه هم اومده، و ثانیا ان ذالک لا یلائم ظاهر الآیه، ظاهرش این است که نمرود یناز و ابراهیم فی تو، و چون البته این دلیل دوم ایشون رو قابل نقده، میگه نمرود منازعه کرد با ابراهیم، درسته؟ پس باید ضمیر برگرده به کی؟ به نمرود، چون این قابل خدشه است این دلیل، نه ابراهیم منازعه کرد ابتداعاً با نمرود، درسته؟ هرچند نمرود تو ادامه نمرود هم منازعه کرد، اما کی اول شروع کرد؟ نه کلن منازعه رو کی شروع کرد؟
حضرت ابراهیم شروع کرد،
حضرت ابراهیم شروع کرد.
مجلس بعد از آتش نمرود بهش گفت بیا،
خب به خاطر این، بله،
نه
اینجا نمرود شروع کننده بود، به خاطر این که حضرت ابراهیم بعد از آتش چیکار کرد؟ تهاجمی شد، دارم عرض میکنن، بعد از آتش چون تهاجمی شده بود، این آمد گفتش که قریب گیر بیارم یه نفر، این و جوانم هست، 16 سالشه 17 سالشه، چون 16 17 ساله بوده، بیام خلاصه توی مجلس، چون یه باری در مقابل مهاجه قرار گرفته بود و چی شده بود قبل از آتش، شکست خورده، که در مقابل که کی اینا رو شکسته، تو شکستی، گو از اون بزرگشون بپرسید، یه دفعه همه چی شدن، گفتن آخه چی بپرسیم، چی جواب، میدونست قدرت بیان داره، اما این قدرت داشت که با مغالطه این کار، لذا ابراهیم با این شروع کرده در هر جا، این اینجا در مقام دفاع خودش برآمده، همینجا هم تو این مجلس، چون حیثیتش به خطر افتاده، مردم با جریان آتش نسبت به افعال او زیر سوال رفت افعالشون، حالا در حقیقت آمده یه جلسه تشکیل بده چیکار بکنه، تا اعاده حیثیت بکنه. در حقیقت او آبروی رو برده، او با این نزاع کرده. جلسه دفاعی است، نه جلسه چی؟ جلسه حمله نیست، این دفاع میخواد بکنه. لذا دید تو دفاع هم چی شد، لذا اینجا یعنی اون دلیل دوم رو میشه اینجوری مورد، چون این نگاه دوم برامونی است که این مسئله معرفتی باشه فقط، اما با اون نگاهی که نگاه حاکمیتی باشه کاملا تهاجمیه مسئله و از جانب ابراهیم هم مسئله تهاجم. ان ذالک لا یلائم ظاهر الآیه فان ظاهر ان نبود کان یناز و ابراهیم فی توحیده و ایمانه. دقت میکنید ببینید دلیل رو چی میگیره؟ یعنی معرفتی، فی توحیده و ایمانه، لا انه کان ینازعه و یحاجه فی ملکه. ابراهیم با این در ملکش در نیفتاده بود، در ایمان و توحید در افتاده بود. و ان ملک الظاهر کان لنمرود، ابراهیم هم کارش نداشت. این نگاه ببینید، و ما کان یرال ابراهیم ملکن حتی یشاجره فی، در حالی که اصلا ابراهیم همه ملک او رو زیر سوال برده بود، همه حتی دلیلش هم تو همین هیته چیه. لذا خدا هم اصلا این رو برده، علم تر الی الذی حاج ابراهیم، درسته؟ علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. این ان آتاه الله الملک یعنی تو همین هیته اصلا حد وسط رو برده، چون تو ملکی که ما به او داده بودیم به نمرود، این در حقیقت اومده دایره محاجه داره صورت میگیره. این به خاطر این اصلا آتا الله الملک اگر اینجوری بگیریم بی ربط به آیه میشه. چه کاری داره این؟ این ارتباط محضش وقتی میشه که ابراهیم در افتاده باشه با ملک او و حرف او مقابله با خدا هم داره میگه که اصلا این به خاطر این آتا، چون ما بهش این ملک دادیم، این نزاع صورت گرفته. الان نظام سر این ملکه که در حقیقت صورت گرفته، تفاوت میکنه که به نظر میرسه فرمایش از آیت الله جوادی اینجا دقیق تر باشه، یعنی با نظام چی سازگار تر باشه. و ثالثا ان لکل شیء نسبتا الی الله سبحانه، حتی ملک اینا درسته، اینا سر جاش محفوظه، من جمله الاشیاء ولا محظوره فی نسبتی الی تعالی وقد مر. قال ابراهیم، میگه ابراهیم سلام الله علیه فرمود ربی الذی یحیی و یمیت. من عرض کردم حتما دوستان این رو یادداشت بکنن که حیات و موت جزو مسائلی است که چیه؟ قابل ردیابی در قرآن با این منظر در جاهای مختلف خیلی هم زیاده. من یه سریشو در آوردم دیدم خیلی زیاده، یعنی کاملا قابل به این است که حیات و موت رو در قرآن به عنوان یک رساله که چه آثاری از قرآن، احتجاجاتی، دلایلی بر پایه حیات و موت در قرآن چی شده؟ اقامه شده. و مقصود چی؟ به خصوص حیات و موت که مبدع چی میشه؟ ربوبیت میشه. با این نگاه که یه حاکمیت سیاسی به دنبال مبدعیت حیات و موت ایجاد میشه، اگر این رو با این منظر برن، یه رساله بسیار معرفتی و کاربردی، هم معرفتی میشه هم کاربردی میشه، هم تو حیات سیاسی میتونه چی باشه؟ تاثیرگذار باشه. بله حتما دوستان ردشو داشته باشه. بعد میفرماید که و این کانا یوجدان فی غیر جن، میگه حیات، حالا میخواد بگه اون هیته حیات کجاست؟ میگه آیا هیته حیات مطلق حیاتو شامل میشه یا حیات حیوانی رو شامل میشه یا حیات خاص انسانی رو شامل میشه؟ این کانا یوجدان فی غیر جنس الحیوان ایزن کن نبات و قد صدق القرآن کما مر بیان و فی تفسیر آیت الکرسی، که مطلق حیاتو گفت، لکن مراد و علیه السلام در اینجا اما خصوص الحیات و الممات الحیوانیین اول اعم الشامل لله، یا عمومیست که شامل این هم میشود لاطلاق لفظ. و دلیل و علی ذلک قول نمرود، میگه نمرود از اطلاق استفاده کرد که ابراهیم سلام الله علیه اون دلیل رو برد روی خاص حیات و موتی که احیا و اماته است، ولیکن اون نمرود از عموم حیات و موت که حتی اگر یکی رو میکشن قتل اماته حساب شه، اگر یکی رو آزاد میکنن از زندانی که محکوم به قتله احیا حساب شه، این اطلاقشه تو مرتبه. لذا با مغالطش رو تو چی انجام داد؟ تو این که این دلیل رو از خصوص حیات و موت برد روی اطلاقش، وقتی برد روی اطلاق شامل میشد این رو، انا اوهی و امید هم تو این نگاه چی میشه؟ با اطلاق صحیح میشه. انا اوهی و امید فإن هذا الذي ادعاه لنفس لم يكن من قبيل احياء النبات بالحرس والقرس، مثلا اینجوری نبود که حیات نبات رو شامل بشه، ولا احیاء الحیوان بالصفاده و تولید، مثلا اینجوری کار نمرود از اینا نبود، اما اون دلیل ابراهیم بر اینها شامل بود. فإن ذلك بأشباه كان لا صبح بل یوجد و فی غیره، چون در حقیقت کار نمرود تنها نبود، بقیه مردم هم دانه میریختن در میومد، نمیتونست بگه من دانه میریزم رشد میکنه، بقیه هم میتونستن، ولی کی میتونست چیکار بکنه؟ ببین اصلا فعل نمرود یه فعل چیه؟ مالکیت سیاسیه، یه فعل ملوکیته. دو نفر زندانی رو آورده که محکوم به اعدامن، یکی رو چیکار میکنه؟ یکی رو آزاد میکنه، یکی رو میکشه. حالا بعضی میگن یکیشون محکوم به قتل نبوده میکشه، یکیشون محکوم به قتل بوده آزاد میکنه. حالا دو سه جوره بود. پس اصلا اومد دایره بحث رو برد تو کجا؟ نمرود برد تو ملوکیت، برد تو پادشاهی، تو برد تو سیطره بر نفوذ. اینجا ببین همه قرائن در این است که دلالتش تو کجاست، چی رو میخواد نمرود؟ چرا نبر تو قرص و نبات و کاشتن و ببین من میکارم، اینا مملکت منه، بارون من، اصلا تو اینجا نبر، چون میخواست ببره تو همین ملوکیت. مقصد و مقصود همینه که خدا میگه انا آتاه الله الملک، خودش هم وقتی داره میگه انا اوهی و امید، این کاری میکنه که با ملوکیت سازگاره، که آزاد کردن و زندان و کشتنه. بله خب و هازا یو اید ما بردد به روایات، که روایت هم همین رو فرمده، انه امر به احضار رجل من کان فی سجنه فاطلق احدهما و قتل الاخر و قال عند ذلک انا اوهی و امید و انما اخذ علیه السلام فی حجته الاحیا و الاماته. میگه چرا حالا ابراهیم سلام الله علیه احیا و اماته رو در کار، مگه نمیتونست نیاز به صانع رو بیاره؟ مگه نمیتونست نیاز به صانع رو بیاره؟ چرا احیاء اماته رو آورد؟ اینو باید و خاص الحیات التي في الحيوان حيث تستت به شعور و الاراده و هما امران غیر مادی عین قطعا و کز الموت المقابل لها و الحجت علی ما فیها من السود. این به اصطلاح حیات و موت در اینجا وقتی که میگی حیات و موت رو میاره، اون دنباله رو دنبالش نمیاری که حیات و موت مبدع ربوبیت میخواد بشه، ابتر میشه. تعلیلی که به این که حیات و موت و میره تا اونو نیاری، این چی میشه؟ این کامل آشکار نمیشه. چرا ایتون چرا برهان نیاز رو نیاورد به سانه؟ چرا اونو نیاورد نیاز به سانه رو؟ اینجا چرا اینو آورد حیات و موت رو؟ چون حیات و موت در مقابل ربوبیت، دنباله ربوبیت، اینو نمیاره ایشون. وقت میبینید که این چی میشه؟ این آدم هر چی فکر میکنه، خب حالا این چه تمیزی بود که حیات و موت رو بیاره؟ درسته که حیات و موت یه برهانه، اما چرا حیات و موت رو بیاره؟ درسته که حیات و موت یه برهان مشعور محسوس دیدنیه که آدم داره مشعور رو، اما خیلی برهانای دیگه هم دیدنی هست، خیلی برهانای دیگه هم در قچی هستن، ولی این که این رو میاره مربوطه به این جهته که اگه تطمیم نشه برهان دلیل ناقص میشه. ولی حجت علی ما فی من السطور و الوضوء لم تجفی حقهم، با اینکه این برهان آشکار بود، اینها در سر پیروز نشد، غلبه نکرد در وجود اینها. لم تنجفی حقه، لان اینم یه نکته دقیقیه که این زمینه بشه به اون بحث، اینه بی نداره، لان انحطاط اون فلفک و خط این تعقل کان فوق ما کان یظنه. این ببینید فوق کان فوق ما کان یظنه علیه السلام فی حقه، یه خورده در این است که آدم احساس میکنه که ابراهیم سلام الله علیه یه برهانی بیش از حد مردم اقامه کرده. این نمیخوره به ابراهیم. حالا علت چیه؟ علت این است که اگر کسی این دوتا برهان رو که بعدش آمده که یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب رو، اگر کسی یه برهان مستقل بگیرد، دومی بگیرد، این میشه پس از این برهان عدول کرده. اما اگر یأتی به فإن الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب رو مصداق دیگر این برهان و تتمه این برهان بگیرد، ابراهیم عدول نکرده از برهان، اول از کلی شروع کرده بعد آمده مصداق جزئیش. مردم در مرتبه کلی با مغالطه‌ای که مثلا نمرود کرد اومدن متشابه شد براشون، با در حقیقت تتمیمش با برهان مصداقی چیکارش کرد؟ تمامش کرد و بهت الذی کفر، بهت الذی کفر، این برهان ابراهیم تمام شد، تمام شد. نه اون برهان یه برهان بود، ابراهیم گذاشتش کنار تمام شد دیگه، ولش کرد، حالا اومده سر یه برهان دیگری از اینجا دوباره از صفر شروع کرده. نه اینجوری نیست. این دو تا نگاهه، دو تا تحلیل و دو تفاسیر اومده، هر دو تحلیل اومده. علامه بیشتر خلاصه به این دومی مایل است که اینها دو برهان هستن، ولی که بعضی مفسرین اینها رو یه برهان میدونن در تتمیم. از کلام الله علامه به دست میاد که این میتونه تتمیم باشه، اما خلاصه این مربوط به اون است که اون نگاه رو تا اینجا ادامه بدیم، ادامه بحث باشد. بله از آن که نشده که آه. بعد میفرمان لان انحطاطهم فی الفکر و خطهم فی التعقل کان فوق ما کان یظنه علیه السلام فی حقهم فلم یفهموا من الاحیاء والاماته الا المعنى المجازی الشامل مثل الاطلاق. اینا اینقدر احیاء موتا رو درست نفهمیدن، لذا عمومش دادن، حتی مجاز رو هم شامل شد که نمرود از این استفاده کرد. فقال نمرود ان اوهی و امید و صدقه من حذره، اونایی که بودن همه تصدیق کردن حرف نمرود را و حرف نمرود به کرسی نشست. و من سیاق ها، این نتیجه که ایشون میگیره خیلی نتیجه عالیه، و من سیاق حاضر المهاجر یمکن ان یحدث المتعمل ما بلغ الیه، میگه اینجوری نیستش که هر جا تمدن و رشد در حقیقت تمدنی باشد حتما رشد فکری هم هست، اینجوری نیست. در حالی که حکومت بابل در زمان نمرود از جهت تمدنی خیلی رشد کرده بوده و خیلی در نظام تمدنی که میگیم یعنی چی؟ یعنی قوانین، صنعت، اینها که علائم رشد در حقیقت به اصطلاح اقتصادی، اینها خیلی در حقیقت اونجا درسته که بنی اسرائیل استضعاف شده بودن، اما خود در حقیقت فرعونیا چی بودن؟ طایفه اونا کتابه عظیم بودن، در رفاه بودن، تمدن. میگه منا بین این دوتا ملازمت نیست که هر جا رشد تمدنی باشه حتما رشد فکری هم باشه. لذا میبینیم همون روز اونجوری هم امروز میبینید در اونجاهایی که رشد بیشتری است، عجل تفکری و اون نظام فکری در سخیفترین در حقیقت تفکرات میپذیرن، خرافی ترین مسائل تو اونجاها نافذتره. اینا خلاصه بحث جالبیه. بله میفرماید که بله و من سیاق حاضر مهاجر یمکن ان یحدث المتعمل ما بلغ الیه الانحطاط الفکری، در اون زمان چقدر منحط بودن. یومئذ فی المعارف و المعنویات ولا ینافی ذلک، این که اینها منحط بودن در معارف و معنویات، لا ینافی ذلک الارتقاء الهزاری، که اینا از تمدنی و شهری چی بودن؟ خیلی پیشرفته شده بودن نسبت به اون زمان خودشون. لا ينافي ذلك الارتقاء الهزاري و التقدم المدني الذي يدل عليه الآثار و الرسوم الباقيه من بابل کلده و مصر الفراعنه و غيرهما، فان المدنيه الماديه امر و التقدم في معنويات المعارف امر آخر. این دوتا ملازم نیستن با هم که یکی پیشرفت کرد حتما اون یکی هم چی بشه؟ محقق بشه. بخصوص اگر تمدن مادی پیشرفت کرد که حتما معنویات پیشرفت نیم، اما اگر معنویات درست پیشرفت کنه حتما ملازمه با مادیات هست. اگر معنویات درست پیشرفت کنه، چون جامعه همه رو مخاطب قرار داده، نمیشه معنویات پیشرفت بکنه و مادیات چی باشه؟ رها شده باشه، امکان ندارد. این اگر اون جایی که معنویت به ظاهر پیشرفته شده و مادیت رها شده و اونجا معلوم شه معنویت در حقیقت چیه؟ ناقص است، اون معنویت حقیقی نیست، اونم در حقیقت یه لایشه. بله؟
بعد نقصان کجا باید از این پیشرفت مرکزدار بشه؟ داری ممکنین جوابه اصلا دیندار غالباً عقب بوده
قالبا نگی. ما تو دوره صدر اسلام از قرن به اصطلاح همون اوایل بعد قرن دوم به بعد، با اینکه ناقص بود معنویات و تفکریات اسلامی، به سرعت تا قرن هفتم و هشتم چی بوده؟ در تمام در حقیقت مباحث تمدنی و هزاری کاملا در حقیقت حاکمیت اسلامی پیشرفت کرده بوده. نه دیگه بعدشون نبود، بعد کم کم بین دین و سیاست چیکار کردند؟ جدایی انداختن که دین یه چیزیه، سیاست یه چیزیه، دنیا یه چیز دیگریه، و این فکر رو تلقین کردن. تا حتی تو دوره صفویه باز این نماد چی شد؟ به هم نزدیکتر شد و پیشرفت مادی و رشد معنوی با هم آمیخته شد تو عموم مردم، بازم تاثیر، اما بلافاصله بعدش دوباره چیکار کردن؟ این دیگه از بعد از قرون وسطا که اون تفکیک بین دین و عقل در غرب ایجاد شد، بلافاصله در شرق هم آثارش چی شد؟ آثارش آشکار شد. لذا میبینید که در شرق هم بین این دوتا تفکیک حال شدن، من تا اونجا به نحوی، اینجا به نحوی. اینجا ظاهر دین هنوز باقی مانده بود و اون علما نگذاشتن که بالکل این رابطه قطع بشه، ولی اونا کلا رابطه رو آشکار کردن، قطع کردن. اینا ادعاشو دارن که رابطه قطع نیست، اونا دیگه این ادعا رو ندارن، رابطه رو قطع هم میدونن علماشون، ولی ما الان میگیم دستمون کوتاست، مقبوضیت این مبسوطیت نیستیم در اون دوره. درسته؟ لذا همین الان این دوره‌ای که حاکمیت ایران شده، الحق و الانصاف که حالا به 40مین سال انقلاب داریم میرسیم، تفاوت در حقیقت این دوره از جهت هزاری و تمدنی با قبل، دوستانی که سنشون اقتضا بکنه قبل از انقلاب یادشون بیاد، ما تهران بودیم، الحق و الانصاف از جهت هزاری و تمدنی کاملا متفاوته، از جهت نگاه علمی با خود با اینا خیلی متفاوته. اونا کلن باور کردن که دین از نظام دنیا جداست، اون دین منحرفه، دین اون وقتی هم که حاکم بودن تحت هوس بودن. حتی دوران به اصطلاح ببینید دوران بنی عباس و بنی امیه ما هم تحت هوس بود اسلام، درسته؟ تحت عوض بود، اما همون مقدار کمیش هم که رعایت شد نتایج به بار آورد، همون مقدار کم، ولی اونام تحت عوض بودن، بنی عباس و بنی امیه، اما همون مقدارش هم نتیجه به بار آورد. حتی همین دوران قرون وسطا که میگن، دوران قرون وسطا خیلی از مسائل قرون وسطا رو تخطئه کردن، وقتی که به اون چی اسم اون کسی که چی؟ نه اون گالیله نه، وقتی که در مقابل اون کشیشی که برید از چیز و در مقابل کلیسا قرار گرفت، اسمش یادم رفته، مارتین لوتر کینگ، وقتی این مارتین لوتر کینگ که مارتین لوتر کینگ بود دیگه، این در ما بعدنش گفتن آخه تو اینجور تخته میکنی، واقعا که اینقدرم در حقیقت همه چی خراب نبوده، که گو اگر اینجور تخته نکنم نمیتونیم در حقیقت این رو کلا نبین ببریم، باید حتی خوبهاش هم تخته کرد تا چی بشه، تا بشه در حقیقت ویرانش کرد یه بنای دوباره ای رو. خودش اینو اقرار میکنه که حتی اونا یه جوری جلوه دادن که انه هیچ اثری از خود، با اینکه ما قبول نداریم اونا رو ها، نمیگیم اونجا، اما میگیم همه چیش رو تخته کردن، حتی خوبیاشو تخته کردن تا بتونن در حقیقت بتونن مردم رو تهیج کنن، برای این بسیج کنن که در مقابل اینها بایستن. فان المدنیت مدنیت المادت امر و تقدم فی معنویات المار امر و فی ارتقاء الدنیا الحاضر فی مدنیتها و انحطاطها فی الاخلاق و المعارف المعنویه ما تسقط به حاضر شبهه، شبهه کاملا بر طرف که امکان پذیره دیگه، اصلا شبهه نمیخواد، همین امروز میگه ببینید مدنیت پیش رفته، اما از معنویت چیه؟ کاملا ساقط شدن دیگه، اصلا شبهه نیست، ببینید دیگه، نگاه کردن کفایت میکنه. بعد دیگه ادامه داره که ظاهرا دیگه وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نگاه باید به انسان بده، ببینید این آیات با این منظر افق با آدم میده، دقت کردید؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو فرهنگ اقامه قسط بهشون بدن، حتی بالاتر از اقامه قسط، لیقیم القسط، نه لیقیم القسط یه مرتبه است، لیقوم الناس فرهنگ مردم رو فرهنگ اقامه قسط بکنن. این خیلی جالبه که ارسلنا همه انبیا رو شامل می شود که همه دنبال این بودن. سلامت
باشید. یکیشون توی کتاب بیکل فلسفه حکومت اسلامی و احیای اون جوانب اجتماعی دین میدونن که تأثیر در حکومت طاغوت، بعد وارد حکومت اسلامی که میشن میان چی تأثیر میکنن؟ مصلحت نظام، و بنابر این مصلحت کلی از اون احکامی که براش حکومت تشکیل داده بودن
کتاب نهی بردم، نه یادم رفته بود، حالا انشاءالله یه چند تا از کتاب چیزم هم پیدا کردم، یکی او بردی پیش اون بود، چند سال پیش اون بود، جلد 6 که درس میدادم از روش، گفتم که بشم نیست، چند سالی که برده بود بعد پیداش اوورد خودش داد بهم،
صوتایی که نیستشون از اون نگاه کنیم اون جلسه درسته، حالا ما در اولی نیستشو، مثلا این یه سری جلسات هستش که صوتش نیست، آره. شما تدریس کردیم، آره. از روی مقایسه میشه فهمید،
آره. تون که شما رو بزدیم که ما که
یه حاشیه دارید دیگه،
لحظ که دادیم همه اونا،
نه ما میگیم یه روایت هایی هست که صوتش نیست، آره.
حالا من تو خیلی من حاشیه نزدم، ولی یه نکته های گاهی هستش که اینا توی مثلا اگه نگاه بشه، حالا باید یه بار یا بدم شما مثلا اینا رو وارد کنید یا خودم همت کنم مثلا یکی که وارد کنم، بله اگه
میشه این هم که
سلامت
میگن از این طرف فلسفه حکومت
خود دفتر اسلام اینجور مساله رو حاکم میکنه، خودش جز به دینه، منطقه مساله قواعد داره برای خودش، قواعد داره، اینجور نیستش که هر جا در قد مسئله ظاهری دیگه شد نقض غرض نمیگیره، اگه نقض غرض بگیره ساقط، نه اینجوری نیست،
تخص اکثر میشه، شما میاد میگید آقا ما برای میخوایم حکومت تشکیل بدیم، بعد این قطر سیس میزنید و بنابر مصلحت کم میکنید،
نه اگه تخصیص اکثر باشه که شما تخصیص اکثر از کجا میگید؟ از خودتون که نمیخواید بگید، نه دیگه، ببینید چند تا قاعده داره پیاده میشه، اینا رو احسابات کرد، بعد میبینید چند تا قاعده تخصیص میخوره،
خب اگه احسا کردیم زیاد،
نه اینجوری نیست، یعنی قطعا اینجوری نیست، یقین بدون اصلا نسبتش هم مساوی هم نیست، نسبتش هم به نسبت مثلا یک به دو هم نیست، اصلا اینجوری نیست، یعنی اونی که داره احیا میشه و اجرا میشه و داره تحقق پیدا میکنه غیر قابل قیاس با اونی که مصلحت باعث میشه که چی بشه، مونتا داره انجام میشه، مونتا داره انجام میشه با این نگاه که داره انجام میشه، با همین نگاه چی؟ با همین ضعفی که داره انجام میشه با همین چون یه موقع است میبینید که ببینید دو تا مسئله است. یه موقع استش که میگید آقا از جهت کمی تعداد حکم داره اجرا نمیشه تعدادی، یه موقع میگه از جهت کیفی، از جهت کیفی قبوله، از جهت کیفی، از جهت کیفی ما احکام داری حد نازلی داریم برای اجرا میکنیم، نه اینکه نخوایم، توان مدیران ما نیست اون یه بس، اما از جهت کمی سری احکام گذاشتیم کنار با مصلحت، او تعدادش زیاد نیست، اون تعدادش زیاد نیست.
تعداد کار به تعدادش ندارم، همون تعداد کم، اگه به بعضی که تعداد کمی هم هست همون نقض قرض نمیشه تو همون تعداد کم؟
اگر واقعا اگر
فلسفه حکومت رو
اگر واقعا با قواعد شکل گرفته باشه نه، اگه با قواعد یه موقع هستش که روی ترس و روی این چیزا شکل گرفته باشه،
اینا چجوری
قواعد داره برای خود اونم، قواعد داره که تو کجا میشه
قواعد که نظر فقیه دیگه تهش نظر
فقیه باشه، فقیه نگاه میکنه به افسراش، یعنی فقیه با مقبولیت مردم نگاه میکنه که چه حدی کشش داره، اگر یه موقعی کوتاه میان توی جایی این کشش من لذا با جفسازی و جریان سازی جلو میره باز بالا میاد، لذا این راهش این است که مردم رو چیکار کرد؟ مردم رو. یعنی اگر یه موقع حکم سرقت قطعیت نمیشه این از باب این است که مردم توی یه موردی که انجام میشه آنچنان مقابله میشه اگر اینو درست جریان سازی بکنه.
حالا این همین بازم با همین نگاهی که مردم افسر ندارن اون مردم باشن بازم نه از غرض نمیشه،
نه دیگه نه
چرا نمیشه،
نه نمیشه دیگه. مثل خود مثلا جعل حکمی که در زمان ابتدایی انجام میشد خدای سبحان خلاصه با اینکه میدونست شراب آثار سویی داره اما تدریجا این جعل رو کرد تا چی بشه، با اینکه آیا اون دورانی که در حقیقت این حرمت پیدا نکرده بود آیا در حقیقت منافع از دست نمی رفت؟ چرا منافع دست می رفت، اما به لحاظ اینکه باید جریان سازی بشه تا این تثبیت بشه این ارزش داشت. سمت و سو به سمت و سوی چی باید باشه؟ کمالی باید باشه، سلام علیکم، سمت و سو باید سمت و سوی تحقق بیشتر باشه.
خط کشی خاصی نداره که بشه
بر اساس داره چرا بر اساس خط کشیش خلاصه،
یعنی مثلا الان ما خیالمون راحته اگه مثلا یکی نفر دیگه بیاد معلوم نباشه کیه، مثلا هیچ خط کشی وجود نداره که بگم آقا اینجا الان داره میزنه بیرون از اون مسیر اصلی.
ببینید برای خودش همین که الان میرید مثلا میارن اوغلای قوم رو قرار میدن به عنوان مجمع تشخیص مسئله، درسته؟ این خودش یه خط کشیه، درسته که افرادی که تو این قرار میگیرن ممکنه مختلف بشن، اینا میشن افسرا، لذا اون میاد بر اساس اوغلای قوم یه مجمع رو تشکیل اینا تشخیص بدن مسئله رو، اعتماد میکنه به شور اینها برای جواب یا حد اینها رو رعایت میکنه برای این مسئله، این خودش خطکشیه،
درست
یه خطکشیه دیگه. دیگری هم که میاد همین افسرها رو قبول، مدل همین مدله، اما ممکنه وقتی خود ظرفیت بالاتر بره اینها تصمیمات قوی تری بگیره، اینا مدل داره برای خودش.
سلام کسی
بخواد
بابام
بنویسه بله داستان بنویسه و کلماتی که تو نوار استفاده کلمات قرآن اینجا
بشه اون قرآن رو تمرین کرده باشه، مرور کرده مرتب، شما میخواید مثلا شما میخواید یه سبک یه رمان نویس رو تقلید بکنید یا یه شاعر رو سبک شعر گفتش رو تقلید بکنید چقدر میخونید؟
زیاد قرآن بخونه،
قرآن خوندن با این نگاه که دقت به این مسائل بکنه،
چرا
دقت به این نگاه فقط نه که بخونه بره، یعنی دقت میکنه چرا این لفظ رو کار گرفته، چرا اینجا این دقت‌های ادبی، دقت‌های به کار گیری، دقت‌های عدول از حالت خطاب به حالت غیبت، از حالت غیبت به حالت متکلم، اینها که مباحثی که تفاسیر هم خیلی جاها آمده، توجه به اینها در حقیقت مجهول آمدن، معلوم آمدن، مثلا زمایر، دقت کنید تمام اینها مدل برای قصه گفتن، قصه نوشتن، نگاه قرآنی در توجه به این مسئله، این مدل داره همه اینا،
تفسیر بیشتر به قرآن
بیشتر به قرآن، این قرآن خوندن عربی که وقتی فارسی معنیش نمیفهمی که فایده نداره که، یعنی توجه به این نکات، یعنی برای ادبیات با توجه تو ادبیات وارد بشه قسمت های داستانی ولی نکات رو کاملا دقت کنه، اینا اگر احتمال کنید همش هم قاعده است، میتونه اینها رو در بیاره بنویسه برای خودش قاعده ها رو، بعد اینها رو دسته‌بندی بکنه، بعد حالا ببینه چند بار که مرور کنه کاملا میبینه حالا یاد گرفته کجا باید این رو مجبور ذکر کنه، کجا باید معلوم ذکر کنه، کجا باید طبیعی اینجا باید تفسیر بده، اینجا باید ایجاز داشته باشه، کتاب بخونه، سفر کنه، دوربین های مختلف رو که خدا به کار میگیره چجور از این زبان یه دفعه چند مثلا میگن که میگن گاهی متکلمه و دست گاهی فاهمه گاهی مخاطبه گاهی نه چند بچی گاهی دیگریه با هر کدوم از این قرآن که کار گرفته شده که کی داره این رو بیان میکنه
وسط سر و مرد باشه.